کتاب گویا
سیمرغ سهند
فصل پنجم.
کتاب زندگی نامه داستانی استاد شعر و ادب سید محمد حسین شهریار است که به قلم محمد رضا اصلانی نوشته شده و دفتر نشر فرهنگ اسلامی آن را منتشر کرده است. تلخیص و تنظیم رادیویی این کتاب به عهده محمد باقر رضایی است و بنده بهروز رضوی هم روایت آن را تقدیمتان می کنم. چشم‌ها به شهریار خیره مانده بود. نگاه نافذ و منتظر میزبان همچنان شهاب از آسمان فرو می‌افتاد. شهریار پس از لحظه‌های درنگ در حالی که گویی از حقیقتی آشکار صحبت می‌کند، زمان دقیق سرودن آن شعر را بیان کرد و با گفته‌های خود آیت الله مرعشی را به وجد آورد. علی همای رحمت هنگامی سروده شده بود که آیت الله خواب استاد شهریار را می‌دید. سرانجام شهریار با پسرش به تبریز بازگشتند و خاطره حضور خود را برای آیت الله مرعشی و مهمانانش باقی گذاشتند. ماها بعد طلبه هایی که از زیارت نجف اشرف بازگشته بودند از آن اثر ارزشمند گفتند و اینکه شعر علی همای رحمت با خطی خوش نوشته شده و در قاب زیبایی بر بالای ذریح حضرت علی علیه السلام قرار داده شده است. هیچ کس نمی دانست که آن قاب مزین به شعر شاعر فارسی گوی به وسیله چه کسی به آن مکان شریف برده شده و در چه زمانی بر بالای ذریح مطهر گذاشته شده است. در سال 1350 شمسی استاد شهریار برای شرکت در چند شب شعر به تهران دعوت شد. با احساس غریبی به پایتخت سفر کرد. در بعد از ظهر اولین روز ورودش در شب شعر بسیار با شکوهی که در سالن اجتماعات ساختمان مؤسسه اطلاعات و به افتخار او ترتیب داده شده بود شرکت کرد. بازنشسته و فارغ البال شده بود. دخترش شهرزاد و پسرش هادی و گروهی دیگر از نزدیکان شهریار را همراهی می کردند. وقتی استاد در جایگاه مخصوص خود قرار گرفت، ناگهان شور و هیجان مردم به اوج رسید. چند دقیقه بعد، هیاهوی جمعیت به طور شگفت‌انگیزی فرو نشست و استاد مجال خواندن شعرهایش را یافت. اولین شعری که خواند همان علی همای رحمت بود. در قسمتی از برنامه آقای عبدالعلی وزیری به جایگاه دعوت شد. او کاغذی از جیب خود بیرون آورد و به حاضران نشان داد. کاغذی که 30 سال پیش از استاد شهریار دریافت کرده بود و روی آن غزلی عاشقانه به یادگار نوشته شده بود. آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟ بی وفا حالا که من افتادم از پا چرا؟ شهریار با یادآوری خاطرهای گذشته گریست و عبدالعلی وزیری چند بیت از آن غزل را با نهایت شور و حال و با آواز خواند. استاد شهریار در پایان سفر به تهران خسته و فرسوده از چند روز هیجان و اضطراب به خانه بازگشت. تمام روزنامه‌های صبح و عصر، همه مجله‌های هفتگی و ماهنامه‌ها شرح برنامه‌ها را به اشاره و خیلی کوتاه به چاپ رساندند. انگار دست به یکی شدند تا مردم را بی‌خبر نگه دارند. از آن همه گفتگوها، عکس‌ها و فیلم‌ها هرگز استفاده‌ای نشد. گویی که هرگز اتفاقی رخ نداده بود و همگی در خواب و رویا بود و بس. آنگاه بود که شهریار دریافت از نظر بعضی آن مراسم نوعی خداحافظی با او بوده است. بسیاری از مصاحبه‌ها نیز برای آن انجام گرفته است که پس از مرگش به عنوان مصاحبه‌ای منتشر نشده با استاد شهریار انتشار یابد. مرگ حق بود. شهریار خاصه در این سن و سال پرهیز و ترسی از آن نداشت. اما اینکه دیگران برای مرگ انسان لحظه شماری کنند باوری تلخ بود. زمستان 1353 به نیمه نزدیک می‌شد. سرما و سوز آن سال سخت و ملال‌آور بود. شهریار بیشتر از هر زمستان دیگری احساس دلتنگی می‌کرد. آرام و قرار نداشت. دلش گرفته بود. همسرش بی‌حوصله و افسرده حال به نظر می‌رسید. گاه و بیگاه به زبان می‌آمد و شکوه می‌کرد. قلبم انگار می‌خواد از جا کنده بشه. رنگ از چهره شهریار می‌پرید. سراسیمه از جا بر می‌خواست و به طرف او می‌رفت. عزیز خانم، حاضر شد تو به مریضخونه بریم، معطل نکن. با صدای او بچه‌ها به دور مادر جمع می‌شدند و مریم بغض می‌کرد. شهریار همسرش را بیشتر از همیشه دوست می‌داشت. بچه‌ها از آب و گل در آمده بودند. شهرزاد دانشجوی سال اول رشته گیاه‌پزشکی بود. مریم و هادی به خوبی درس می‌خواندند و موفق بودند. پزشکی که همواره مراقب حال مادر بود، ناگاه خبر تلخ و دردناکی را در گوش پدر زمزمه کرد و دست روی دست گذاشت. خدا رحمت کند عزیز خانم را. سکته کرد. شهریار در هم شکست و در خود فرو رفت. پیکر خمیده‌اش تا به ایستادن نیاورد و بر زمین نشست. چگونه میتوانست زود رفتن همسرش را باور کند؟ چراغ آرزوها مرده بود و روشنایی نداشت. تند بادی سخت آشیانه را ویران کرده بود. اکنون بار اندوه گران بعد پیکر خمیده‌اش سنگینی می‌کرد و قلبش را مثل غنچه‌ای نوشکفته بی امان می‌فشرد. هنگام نماز و دعا از خداوند صبر می‌خواست. باور داشت که جز خداوند تکیه‌گاهی ندارد. پس از گذشت سالها، شهریار در تنهایی و دوری از عزیز خانم یک روز با دیدن نامه‌ای از نخستین عشقش به یاد پری افتاد. نامش ثریا بود. شهریار او را پری صدا می‌زد. هنگامی که به مشهد رفته بود و زندگی بی سر و سامانی داشت، پری در بیمارستان به سراغش آمده بود، اما شهریار دلجویی های او را بی پاسخ گذاشته بود. این کار نشدنی است. ما نمیتونیم ازدواج کنیم. انگار کر شده بودم. نشنیدم که موقع رفتن بازم با صدایی خفه و چشم در چشم من گفت: شهریار، تو همیشه در قلب منی. انگار کر شده بودم. کر و کور. آن روزا نمیدانستم که خاطره نخستین عشق تا ابد فراموشم نخواهد شد. نمیدانستم که آن دلبستگی پاک و آتشین و من چه خواهد کرد. میپنداشتم که هرگز برای ثریا مرگ و تقدیر ناگزیر نخواهد بود. و آن روزی که شهریار خبر مرگ دلدار را شنید، به خاکستان رفت، بر مزار پریش حاضر شد و با دلی سوخته و چشمهای اشک‌ریز در رسای او سرود: چه گلباز بدی بودم که گل را قرین با خاک و با خاشاک کردم. از این سو بگذر ای ابر بهاری که من از گریه هم امساک کردم. دل سنگم ببین در باغبانی که پروردم گل و در خاک کردم. زمستان تبریز هنوز به پایان نرسیده بود. بخاری نفتی با شعله آبی می‌سوخت و گرمای مطبوعی به اتاق می‌بخشید. زمین نفس کشیده بود. بهار زیباتر از همیشه بازگشته بود. نسیمی که از افق‌های دوردست می‌گذشت، عطر روزهای نوبهاری را می‌آورد. نزدیک به 2 ماه از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می‌گذشت. روز 12 فروردین، روز شرکت مردم در انتخابات بود. استاد شهریار در برابر هزاران چشم تحسین آمیز، امیدوار و مطمئن، خود را به صندوق رأی رساند و مانند همه مردم ایران به تشکیل حکومت جمهوری اسلامی ایران رأی عاری داد. کسانی که همیشه مشتاق دیدار شهریار بودند، با دیدن آن قامت خمیده که خود را به میان جمع همدل و همزبان رسانده بود، شادی ها کردند و با چشم و دل به بدرقه‌اش شتافتند. شهریار که تا آن زمان در کنج تنهایی نشسته بود، پس از آن با نیروهای انقلاب همراه شد تا در کردار نیز عشق خود را به وطن نشان دهد. در پاییز همان سال و در پی فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی به جهت برپایی و ایجاد بسیج مستضعفین، جامعه مقدس بسیج را پوشید و در صف بسیجی ها ایستاد. شور و حال بسیجی ها او را هم به وجد می آورد و احساس نشاط می کرد. دنیای تازه‌ای داشتند، سرشار از صفا و یکرنگی. جوان و پیرشان به دوستان قدیمی مانند بودند و در میانشان انگار که هیچ ناآشنایی نبود. شهرزاد همچون کبوتری سفیدبال و تیزپر به آسمان آرزوهایش برکشیده بود، اما در هر فرصتی همراه با همسرش پدر را در شب‌های شعر همراهی می‌کرد. هادی و مریم هم در آستانه برپایی زندگی مستقل بودند. شهریار در خانه کوچک خود حتی با حضور دیگران به تنهایی روزگار می گذراند. یاد و خاطره عزیز خانم پیوسته با او بود و آتش آه و حسرتش را دامن می زد. سالهای خوشی را که در کنار یکدیگر گذرانده بودند به یاد می آورد و غرق در نشاط و سرور می شد. از دور و نزدیک به دیدارش می آمدند. جلسه های ادبی و شب‌های شعر همچنان در هر شهر و دیاری برگزار می شدند. انجمنهای ادبی بیشتر شده بود و به بهانه‌های مختلف از او تجلیل می‌شد. در هر مراسمی اثری تازه و ارزشمند از استاد شهریار را می‌خواندند که شاهدی بر عظمت و شکوه شعر و ادب فارسی بود و فریادی نامیرا در کوچه‌های همیشه روشن زندگی. در هر مجله و روزنامه‌ای عکس و یا شعری از او به چاپ می‌رسید و شهریار هر روز بیشتر از پیش به دل‌ها راه می‌یافت. در سال 1363 و زمانی که انقلاب اسلامی ایران 6 سال پیروزیش را می گذراند، با شکوه‌ترین جشن به منظور بزرگداشت مقام ادبی و عرفانی استاد شهریار برگزار شد. محل برپایی در تالار وحدت دانشگاه تبریز بود. در آن محفل علاوه بر دوستداران شعر و ادب فارسی، شخصیت‌های علمی و فرهنگی بسیاری از سراسر ایران حاضر شده بودند. زمان به سرعت می‌گذشت. لحظه‌های پرشتاب مجلس آخرین سخن‌ها را فریاد می‌زد. فریادی از اندیشه‌های پاک و زلال شاعر پیر آذربایجان. بار دیگر شهریار به میان جمع آمده بود تا آن گونه که می‌خواست با مردم گفتگو کند. غوغای آدم‌ها را بر توسن اندیشه‌ها می‌بست. شادی و شعف بی اندازه حاضران حرف‌های کهنه شده و مانده در نهانخانه دل را با خود برده بود. در میان جمعیت آشنایان دور و نزدیک، دوستان قدیمی و تازه و بیگانه‌هایی که آشنا می‌نمودند بسیار بودند. شهریار تا به آن همه مهربانی و صفا را نداشت. پلکایش از شرم روی هم می‌افتاد و لب‌هایش بی اختیار به زمزمه گشوده می‌شد. سر تکان می‌داد و با خود نجوا می‌کرد: بس که می‌ترسم از جدایی‌ها، می‌گریزم ز آشنایی‌ها. آن جشن پرشور خاطره‌ای فراموش نشدنی بود که ذهن و دل شاعر پیر را به نوازش گرفته بود. در همان زمان خبری ناگهانی میان او و خاطره‌های تلخ و شیرینش فاصله انداخت. از تهران پیغام داده بودند که گروهی از نویسندگان و شعرا برای گفتگو با او به تبریز خواهند آمد و منتظر اجازه او بودند. شهریار با میل درخواست آنها را پذیرفت و از ایشان دعوت به عمل آورد تا به تبریز سفر کنند. با خود گفت: گذشته‌ها گذشته است، قربان دعوایی که یک ساعت از آن گذشته باشد. شاید اگر به خاطر آشتی با گذشته‌ها و زدودن دل از تهمانده‌های آزردگی نبود، هرگز رغبتی به این خواسته نشان نمی‌داد و راضی نمی‌شد تا دیداری با آن جماعت داشته باشد. انتظار شیرین در سفری ناخواسته به سال‌های زندگی در پایتخت آغاز شده بود. با خود گفت: یادت باشه وقتی مهمون‌ها اومدن لب به شکوه و شکایت باز نکنی. همیشه می‌ترسیدی که فرصت آشتی پیش نیاد. یادت هست؟
از این که شنونده برنامه‌های بخش شبانگاهی رادیو فرهنگ هستید بی نهایت سپاسگزاریم.
کن دل بر عیار که من کشته اویم، بار دیگر به گذشتی که کند زنده ببویم. که من گفتم به ترکش نتوانم که بگویم، چه کنم چه کنم، چون دل او زاهن و رویم. یا چه کنم نیست دلی چون دل او زاهن قدم باشدم اندر قدمش، افتم و خیزم تا نفس ماندم اندر عقبش، پرسم و پور یا
دوستان و یاران همراه، رادیو فرهنگ، رادیوی 24 ساعته همراه شما فرهیختگان و ادب دوستان و هنرپروران هست. انشالله که تا این لحظه برنامه ها رو شنیده باشید و مورد توجه شما علاقمندان قرار گرفته باشید. همچنان در خدمت شما هستیم و امیدواریم که شما عزیزان هم به ما افتخار بدید و ما رو بشنوید.
اداره کل